سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران فهرست مظنونان تلاش برای سرکوب خیزش سراسری را منتشر کرد. سلام، من توبا زکی پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. سازمان عدالت برای ایران نام 200 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی در 16 استان را منتشر کرد که به نقش داشتن در سرکوب معترضان در جریان خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی مظنون هستند. در این گزارش و فهرستی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، نام و تصاویر استاندار، رئیس کل دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه و دادستان استانها که در سرکوب معترضان خیزش سراسری نقش داشته اند ذکر شده است. در استانها و شهرهایی که نام مقامهای آنها منتشر شده، بیشترین اعتراضات در یک ماهی اخیر در جریان بوده است. در این برنامه دیدگاه گزارش سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران از فهرست مظنونان تلاش برای سرکوب خیزش سراسری را در گفتگو با شادی امین از مدیران این سازمان و پژوهشگر حقوق بشر از انگلستان بررسی می‌کنیم. خانم امین، پیش از اینکه به بررسی گزارش عدالت برای ایران بپردازیم، ابتدا لطفاً درباره چگونگی تهیه این لیست و منابعی که برای تهیه اون استفاده شده به ما بگید و اینکه راستی آزمایی پرونده اونها چه پروسه‌ای رو طی کرده.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. ببینید، لیستی که تهیه شده شامل 200 نفر از عوامل و آمران سرکوب مردم در خیابان‌ها و شهرهای ایران پس از قتل دولتی مهسا امینی و کاری که ما کردیم، اینها رو بر فعلا به عنوان مظنون معرفی کردیم به واسطه شغل و مقامی که دارن در دستگاه دولتی، در دستگاه قضایی، در دستگاه انتظامی، در دستگاه اطلاعاتی و حتی کسانی به عنوان استانداران، فرمانداران، اینها هم در این لیست هستن. اینها همونطور که گفتم، چون به واسطه شغل و مقامی که دارن، خب پیدا کردن این لیست طبیعتاً زمان برده، طبیعتاً کار برده، اما از طریق منابع رسمی که این مشاغل رو معرفی کرده، این مسئولیت‌ها رو با اسم و مشخصاتشون عنوان کرده. در مورد بعضیشون هنوز عکسی پیدا نکردیم، در مورد برخیشون این شک وجود داره که اسامی مستعار داشته باشن، ولی اینها معرفی شدن فعلا به عنوان مظنون. زمانی که ما اسنادی پیدا بکنیم که دخالت مستقیم و واسطه اینا رو در سرکوب نشون بده، بعد به عنوان متهم پرونده هاشون تکمیل خواهد شد و در حال حاضر به عنوان کسانی که میدونیم که در روندهای سرکوب های قبلی نیز صاحب اختیار برای تصمیم گیری جهت سرکوب بودن، از این جنبه این اسامی جمع‌آوری شده.
آیا میشه گفت این فهرست اسامی همه کسانی رو که در نقض حقوق مردم و سرکوب معترضان در جریان خیزش جاری در ایران دست داشتن در بر میگیره؟
هیچ وقت، چون میدونیم که دستگاه اطلاعاتی امنیتی، دستگاه نظامی سرکوب بسیار وسیع‌تر از این هست. کسانی هستن که رسماً با دستگاه سرکوب کار نمی‌کنه، اما در سرکوب‌های خیابانی دخیل هستن. عده زیادی از عوامل سطح پایین که در واقع رده‌های پایینی که با جدیت به اوامر فرماندهانشون گوش میدن هم میبایستی تو این لیست بیان. اون کسانی که از این اوامر سرپیچی میکنن یا کمک میکنن به اینکه حقیقت روشن بشه و اطلاعات مربوط به خودشون یا همکارانشون رو در اختیار ما میذارن و یا در آینده در اختیار دادگاه ذی‌سلام میذارن، اینها طبیعتاً از نظر مردم شامل تخفیف مجازات خواهند بود.
خانم امین، بر اساس اسنادی که شما منتشر کردین، این افراد در سرکوب معترضان خیزش سراسری چه نقشی داشتند و مشخصاً به چه مواردی میتونن متهم بشن؟
ببینید، برخی از اینها مستقیماً در دستور چگونگی سرکوب، تیراندازی، شلیک مستقیم، استفاده از سلاح نقش دارن، به خصوص کسایی که در فرماندهی بسیج رو دارن، فرماندهی سپاه رو دارن در شهرهای مختلف، فرماندهی پلیس رو دارن. برخیشون در تصمیم گیری سرکوب و شیوه های اون در جلسات استانی، شورای استان و غیره نقش دارن. به این معنی اسنادی که ما نیاز داریم و میخواییم که بیاد و تو این چند وقتم از دیروز که اعلام شده این بیانیه منتشر شده هزاران پیام دریافت کردیم ما که عزیزانی از داخل ایران اسم و مشخصات و عکس افراد رو میفرستن. خواهش ما اینه که بیشتر اسنادی که دارن، فیلم، عکس یا حتی توضیح دارن اگر که چه اطلاعاتی دارن که نشون میده اینها مستقیما در سرکوب نقش دارن رو برای ما بفرستن. این اطلاعات هست که اهمیت ویژه داره برای ما که نشون بده کدوم یکی از اینا در چه نوع جنایتی دخیل بودن، قبل از اینکه ما دقیق بدونیم که در کجای این سرکوب در چه نوعی از کشتار و دستگیری و شکنجه معترضین نقش داشتن نمیتونیم جرمی براشون تعیین بکنیم.
خب اصولا ارائه چنین گزارش‌هایی تا چه حد میتونه در مسیر محاکمه عاملان و آمران سرکوب خیزش جاری در ایران مؤثر باشه خانم امین؟
ببینید این بار ما از روش‌های قدیمی تر فاصله گرفتیم، ارائه گزارش حقوق بشری و غیره مد نظرمون نبوده، حتی محاکمه اینها به شکلی که ما در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان انجام دادیم و موفق بود، بیش از 250 شاهد راجع به اون جنایات حرف زدن، از مقاومت خودشون گفتن و همینطور محکوم شدن 13 نفر از عوامل سه قوه و کسانی مثل رئیسی علی خامنه‌ای به عنوان شریک در جنایت علیه بشریت، اینها همه روندهای مثبتی است. اما در این مورد رو به آینده داشتیم، در واقع خواستیم پرونده‌های نقض حقوق بشر از سوی این افراد امروز یه بشه برای دادگاه‌هایی که امیدواریم در داخل ایران به محاکمه این افراد بپردازن و به جرائمشون رسیدگی بکنن و مجازاتشون بکنن. این کاری است که دادستانی آینده ایران باید انجام بده. ما این اسناد رو که جمع‌آوری می‌کنیم به عنوان بخشی از کمک به کار دادستانی آینده می‌بینیم و امیدواریم که علاوه بر استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی بتونیم برای دادگاه‌های واقعی در داخل ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی ازش استفاده کنیم.
این مدارک و اسنادی که بهشون اشاره کردید رو در چه دادگاه‌هایی میشه ارائه کرد که بشه علیه کسانی که در گزارشتون معرفی کردید اعلام جرم کرد؟
در واقع خیلی از اینها رو در کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی رو بهش اعتقاد دارن امضا کردن و خودشون اجرا میکنن، مثل آلمان، مثل سوئد، مثل برخی کشورهای دیگه استفاده کرد، مثل اسپانیا. اگر ما اینها پاشون رو بذارن تو خاک اون کشور و ما مطلع باشیم از این که دارن میان که بشه با دادستانی پرونده‌ای رو برای دستگیری و محاکمه‌شون تشکیل داد. اما مکانیزم‌های دیگری هم هست، مثلا مکانیزم مستقل تحقیق و تفحص سازمان ملل که اگر ایجاد بکنن، امنستی این درخواست رو کرده، ما و سازمان‌های حقوق بشری دیگه این درخواست رو از سازمان ملل کردن که یک نهاد ویژه‌ای رو برای رسیدگی به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران تشکیل بدن که امکان در واقع اجرایی و ضمانت اجرایی داشته باشه نظرش. اینها هست، ولی همونطور که گفتم قصد ما در این مورد در واقع ناامن کردن این جانیان و همکاران در سرکوب هست و از یه طرف دیگه نشون دادن این که بی پاسخ نخواهند بود تصمیمی که امروز میگیرن و جایی که ایستادن در آینده توسط مردم در واقع رسیدگی بهش خواهد شد و اینا به نظر من نکات خیلی مهمی هستش که در این روند برای ما مطرح بوده.
خانم امین، در مسیر جمع‌آوری مدارک و شواهدی که بهش اشاره کردید همچنان در حال جمع‌آوری اونها هستید، مردم چه کارهایی میتونن انجام بدن؟
خب مردم کیان؟ کسبه محل هستن، پزشکان هستن، مدیران و معلمان مدرسه هستن، همسایگان و اینها هستن، خانواده های اینها هستن، فعالینی هستن که اینها رو قبلا دیدن، شناختن، تو زندان ها بودن، توسط اینها بازجویی شدن، حکم براشون صادر شده و غیره. همه اینها میتونن امروز کمک بکنن که اطلاعات مربوط به اینا تکمیل بشه، اسامی واقعی عکساشون به ما برسه. در این حال در داخل ایران میتونن اونهایی رو که شناسایی میکنن، روند راستی آزمایی این اسناد طی میشه و اسامیشون معرفی میشه، رو در خونه هاشون علامت گذاری بکنن، کاری که میبینیم شروع شده، بسیار عالی هست، روی ماشیناشون علامت گذاری بکنن، محیط رو براشون ناامن بکنن و به این ترتیب در واقع شناسایی اینها و نظارت بر تحرکاتشون رو توسط جامعه بتونن تأمین بکنن. اینها به نظر من نکات مهمی است که تجربه کشورهای دیگه هم نشون میده که در ریختن شأن اجتماعی اینها بسیار موثر بوده، در این حال ایجاد ترس درون نیروهای سرکوب که بدونن این جنایتی که میکنن بدون عقوبت نخواهد موند و زمانی از این حباب مسئولیت رها خواهند شد و اون وقت است که باید در واقع در مقابل مردم پاسخگو باشن.
در پایان خانم امین، با در نظر گرفتن همه موارد و سابقه‌ای که از جمهوری اسلامی در این 14 دهه داشتیم، فکر میکنید ارائه چنین فهرست‌هایی و نهایتاً برگزاری دادگاه‌هایی برای عاملان سرکوب مردم، آیا میشه انتظار داشت جمهوری اسلامی وادار به پاسخگویی بشه؟
ما فکر نمی‌کنیم که جمهوری اسلامی بیاد و حقیقت کمک بکنه به روشن شدن حقیقت جنایات این 14 دهه 43 سال یا جنایات پس از شروع خیزش‌های سراسری و انقلاب 401. ما اما فکر می‌کنیم که این کارها، تمام این اقدامات که اقدامات بسیار بسیار اصولی هست، در روند فرهنگ‌سازی در جامعه، جلوگیری از تکرار چرخه خشونت و پاسخگو کردن عاملان و عامران سرکوب بسیار مهم است. از سوی دیگه به قربانیان این قدرت رو میده که بتونن مقابله بکنن با عوامل سرکوبشون، اونها رو شناسایی بکنن و از حالا شروع بکنن پرونده ساختن براشون، برای اینکه روزی که دادخواهی فرا میرسه و محاکمه مسئولین این جنایت. از این جنبه جمع‌آوری این اسناد امر بسیار مهم نیست. تاریخ در کشورهای مثل آلمان نشون داده که این کار رو از امروز باید شروع کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران و پژوهشگر حقوق بشر از لندن، انگلستان. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.